اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. غالبا ما وقتی که میریم حرم دلمون میخواد یه بند زیارت نامه بخونیم، یه بند دعا بخونیم، یه بند نماز زیارت بخونیم و اینقدر ادامه میدیم تا از نفس بیفتیم، از نفس که افتادیم با خستگی و کسالت از حرم میایم. خب اگر زیارت در واقع رفتن به دیدار یه محبوبیه، رفتن به دیدار یک معشوقیه، اگر اینه، خب تو دیدار وقتی آدم میره خونه یه کسی مهمونی، مهمون یه بند که حرف نمیزنه که، خب یه خود قربون صدقه اون معشوقش میره و در واقع اظهار محبت و دوستی میکنه، بعد ساکت میشینه که خب محبوب حالا حرف بزنه، معشوق حرف بزنه. ما معمولا یه بند میریم اونجا هی زیارت نامه میخونیم. قشنگ اینه که آدم زیارت نامش هم بخونه، خیلی قشنگه، خصوصا حالا عزیزانی که معانی زیارت ها رو هم توجه دارن، حالا هم معانی ترجمه ظاهریش رو، هم معانی عارفانه و بلندی که تو این مضامین زیارت ها هست که خدا میتونه چقدر قشنگ و چقدر لطیف و چقدر عاشقانه است و چقدر عارفانه است، اینا رو آدم بخونه خیلی هم قشنگه. زیارت جامعه کبیره رو بخونه، زیارت همین الله رو بخونه، زیارت های مخصوصه ای ائمه علیهم السلام رو بخونه، اما بعدش یه خود بشینه بگه خب امام رضا حرفمو زدم، حالا نوبت شما، بشینه ساعت تو محضر حضرت معدل بشینه، که اگه خدا عنایت بکنه آدم بتونه این سکوت معدبانه رو اونجا به دست بیاره، خیلی چیز خیلی بلند. شاید میوه همه اون زیارت نام خوندنا و نماز زیارت خوندنا و دعای نمیدونم معثورها رو خوندن، میوهش همین نشستن ساکت کنار مولای خودش که آدم بتونه بشین جلیس امام خودش باشه، مولای خودش تو محضر مولای خودش ساکت مؤدب بشه، بشینه ببینه از اون طرف چی میگن، حالا ببینه چی گفته میشه از این بند، چرا ما یه بند حرف بزنیم، اصلا مولد نمیدیم به امام رضا دو کلمه حرف بزنیم، یه بند زیارت هم نلو رو خوندم، حالا جامعه کبیره رو بخونم، بعد حالا زیارت مخصوصه امام رضا رو بخونم، بعد اون زیارت رو بخونم، بعد این دعا رو بخونم، چون مولد میدیم ما به صاحب خونده که دو کلمه مو با ما حرف بزنم، اون که ما رو دعوت کرده آورده خودش تو منزل خودش، یه کاری با ما داشته دیگه، از ما یه چیزی میخواسته به ما بگه، خب بشینیم ببینیم چی میخواد بگه. بعد از اینکه عرض ارادت ها و محبت هامون رو کردیم به محضر امام، سکوت اختیار که حالا این سکوت گفتم دیگه برای جو بحث سکوت خدمت عزیزان، اولش اینه که دیگه حرف نزن، مؤدب ساکت میشه دیگه، چیزی نگه. حالا بعد از زیارت خوندن ها ایبی نداره، همجور لوری هم آدم خواسته هاشو با حضرت بگه، خدمت حضرت رزادم میرسه، حرفشو با زبون خیلی عادی و صمیمانه و بی پیرایه هم خدمت حضرت بگه، ایش ایرادی نداره، قشنگ هم هست، اونا میخرن از ما هر چی بگیم، مثل بچه‌ای که گاهی اوقات حرفاش هم خیلی حرفای درستابی نیست، ولی پدر مادر چون این بچه رو دوست دارن، آیه قربون صدقه این بچه میرن وقتی که این بچه داره حرف میزنه، قربون این نمیدونم اینجوری حرف زدن، قربون لگنند زبونتم برم، قربون اینم فلان، ائمه هم اینجوری هم دیگه، بچه هاشون ها بردن تو خونه شون، بچه ها دارن حرف میزنن، ائمه دارن قربون صدقه این بچه ها میرن که دارن زیارت نامه میخونن، یا بعد از زیارت نامه خوندنشون با همین زبان عادی خودشون دارن ابراز محبت میکنن، عرض نیاز میکنن، خواسته هاشون رو مطرح میکنن، اونا خوشیشون میاد، لذت میبرن، منتها خب ما بهرمون کم میشه وقتی که یه بند ما از این طرف داریم در واقع حرف میزنیم، از اون بر نمیذاریم که در واقع بهره ببریم از اون چه که مولای ما میخواد با ما بگه. گفتم سکوت اول سکوت ظاهریه، زبانمون انشالله عادت کنه که خیلی حرف نزنه، زبانمون ساکت بشه، بعد انشالله قدم به قدم میشه رفت جلوتر دیگه. بعد از اینکه زبان ساکت شد، چون میدونید کلام و تکلم کلید اون بخش منطقی وجود ماست. اینم عزیزان میدونن دیگه، گفتیم خدمتشون که دو تا سیستم ادراکی تو وجود انسانه، یه سیستم، سیستم عقل، سیستم ادراک و منطقیه، یه سیستم ادراک دیگه وجود داره که اون سیستم در واقع فوق عقله، فرا عقلیه، فرا منطقیه، تا حالا بهش تعبیر دل میکنن، نمیدونم تعبیر دیگه میکنن. تکلم در واقع کلید فعال شدن اون بخش عقلانی وجود ما، همین که حرف میزنی یا در واقع، لذا به نطق و منطق ببینید از یه ریشه است، منطق و نطق. دقت کردیم؟ وقتی ما شروع میکنیم به نطق، در واقع بخش منطق، یعنی بخش لوجیک به اصطلاح، بخش منطقی وجود ما فعال میشه. خب این بخش که فعال شد، این اون بخش دیگه میره به محاق، یعنی اون دل حالا خموده میشه، خاموش میشه. حالا این زبانه که اول تکلم با زبان رو تونستیم خاموشش کنیم، سکوت ایجاد کنیم، این ورود به یه مرحله خاموش کردنهای بعدیه. یعنی اول کلید زبان رو خاموش کردیم، بعد از اینکه این کلید رو خاموش کردیم، در واقع دومین فاز رو واردش میشیم، دومین مرحله رو واردش میشیم، در واقع تکلم های فکری و ذهنی. چون میدونید دیگه، خب در اندرون من خسته دل ندانم چیز، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. چه بسا سکوت ظاهری اختیار کرده، اما تو ذهنش دائما داره مکالمه میکنه، دائما داره حرف میزنه تو ذهن خودش. که انشالله بتونیم قدم دوم رو برداریم، این مکالمه، این تکلم ذهنی رو هم خاموش کنیم، یعنی سکوت رو به یه لایه دیگه از وجودمون هم نفوذ بدیم، که اگر نفوذ کنه اون در واقع مکالمه ذهنی ما هم آرام بشه، میتونه به قدم سوم هم نزدیک بشه، که در واقع اون، حالا چی بگیم، اون حقیقت وجود ما، اون دل ما، هر چی میخواییم بگیم، در واقع انبعاثات او هم خاموش بشه، رویش هایی از اونم هست خاموش بشه. این بخش اگه خاموش بشه، اون بخش فعال میشه، اون بخش فعال میشه، و اون حقیقت هایی که اهل شهود، اهل در واقع مشاهدات باطنی باهاش مرتبطن، با اون بخش دیگه ادراک میشه. لذا یادتونه گفتید به عزیزان که سوال کلید علم و قفل معرفته. چرا؟ چون سوال بخش لوجیک ما رو فعال میکنه، بخش منطقی ما رو فعال میکنه. لذا در علم اگه شما میخواید پیشرفت کنید، باید سوال بتونید بکنید. هرچی بیشتر سوال بکنید، در واقع انگیزه دانایی بیشتر در شما ایجاد میشه، پژوهش، نمیدونم جستجو، پرسش، در واقع آدم به دانایی بیشتر علمی رهنمون میشه، یعنی تو بخش لوجیک، بخش منطقی وجود ما. اما به محض اینکه سوال کردی و ذهنت رو فعال کردی به جستجوی پاسخ سوال، در واقع دیگه اون بخشی که میتونه معرفت و شهود رو در دست شما قرار بده، او خاموش شد. لذا اگه بخوایم بتونیم در واقع به اون حقیقت، در واقع بی واسطه واژه ها به حقیقت دست پیدا کنیم، علم حضوری پیدا کنیم به حقایق عالم، نه علم حصولی، راهش اینه که این تیکر رو خاموشش کنیم. یادتونه دیگه تو داستان حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام، مفصل دیگه تو اون جلسات صحبت کردیم ماجرای ملاقاتشون رو. شرط همراهی چی قرار داد؟ گفت هر چی دیدی سوال نکن. چرا؟ چون موسی نرفته بود علم ظاهری یاد بگیره، که موسی تو علم ظاهری از خضر سر بود، پیغمبر اولوالعزم خدا بود. موسی رفته بود درس شهود و معرفت بگیره پیش خضر، راه به حقایق باطنی هستی، به حقایق ولایت میخواست پیدا کنه از رهگذر خضر. حالا اگه عرض کردم، اگه آدم بتونه تو خدمت حجت خدا ساکت بشینه و این سکوت رو هی عمیق‌تر بکنه، هی عمیق‌تر بکنه، یه بار دیدی فضای حرم عوض شد. یه چیز دیگری دیگه مشهود شد. خودتون رو تو محضر حجت خدا دیدید؟ اصلا حرم این شکلی نیست که، ذریعی نیست اصلا بسن. که حالا هر کسی هر چی دید، موشه جانش خدا انشالله روزی همه بکنه که در واقع بتونن اون حقیقت رو دست پیدا کنن. راهش هم همینه، این که گفتم زیارت تو خوندی، حرفات زدی، حرفای ساده به زبون خودت هم گفتی، حالا بشین آروم، زود بلند نشو دیگه، خب زیارتم خوندم باشم برم دیگه. نه، حالا که خوندید، کما که بعد از نماز هم یادتونه دیگه، عرض کردیم نماز واجب به تو خوندی، تقریبات هم خوندی، ولی یه دقیقه پیش هیچی نکن. خدای متعال فرمود انا جلیس و من جالسم، من میام بخل دست میشین، یعنی حضور خدا رو حس میکنی اون موقع اگر اینجوری بتونی ساکت بشی. یه ادبه، انشالله این ادب رو هم شاید بویچ کتابی که مثلا آداب زیارت رو نوشتن توصیه به این نکردن، معمولا توصیه ها به خوندن زیارت نامه ها و دعاها و اینا که گفتم اونام خیلی قشنگه، خوبه، بزرگه، ولی این یه قدم جلوتر از اونه. بعد از اونها آدم باید به این وادی سکوت برسه که آدم تو محضره ولی اعظم خدا می نشینه، هیچی نگه، هیچ خواسته هم دیگه مطرح، سکوت مطلق بشه، آرام بگیره وجودش، این هیجانات ذهنی روحی در واقع همه اینا آرام آرام بگیره. گفتم اصلا چیز دیگری مشهود میشه، یعنی اون بخش دوم وجود آدم فعال میشه، اون چیزهای گفت چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی، چیزهایی دیده میشه که نادیدنیه با این چشم در واقع بدن، با چشم عقل، با چشم اندیشه، با این چشما نمیشه دید، اون حقایق ظاهر میشه. حالا انشاءالله که خدای متعال عنایت بکنه تو این تشرفات، حالا تو این زمان کوتاهی هم که در اختیارمون هست، بتونیم این بهره بلندتری رو ببریم. هیچ کسی دست خالی بر نمیگرد از هر مستر زالیست، چون هیچ کسی رو نمیارن که دست خالی برگردن، خودشون میارن. میگه میشه کریم یه کسی رو برداره بیاره خونش برای اینکه دست خالی برش کردونه؟ محاله. ولی خب میشه در واقع دریافت ها بیشتر بشه، هرچی استعداد آمادگی در ما بیشتر بشه، اون اقیانوس بیکرانه است. ما ظرفمون بستگی داره به این که چقدر ظرفیت داشته باشه، ولی اونجا هیچ دریغی نیست تو عطا، در فیض بی نهایته. اما خب ما ظرفمون هرچی در واقع آماده تر باشه، تمیز تر باشه، در واقع بزرگتر باشه، از تعمیر فرمود دیگه نهاز القلوب اوعیتون فخیروها او آها، فرمود این دلها ظرفن و بهترین ظرفها پرظرفیت ترین هست، یعنی هرچی دل پرظرفیت تر باشه در واقع عطاها رو بیشتر میتونه دریافت کنه. ظرفیت هم خودشون بزرگ میکنن، یعنی اینا رو برید بهشون بگید، بگید ببینم تا اینجای راه که ما اومدیم، یا علی ابن موسی رضا، ما خودمون مسلمون شدیم، ما خودمون مسلمون شدیم، شیعه شدیم، خودمون شیعه شدیم، الان اومدیم مشهد، ما خودمون اومدیم مشهد، هر کدومشو خودمون کردیم که حالا میگید بقیهش هم چون خودت بکن، تا اینجا رو خودتون آوردین از این که بعدم خودتون ببرین. هنر ما اینه که تسلیم باشیم، بپذیریم. وقتی عطاهای بزرگ میخوان بکنن، ظرف باید بزرگ باشه، ظرف هم که بخواد بزرگ بشه، بالاخره ظرف کوچولو وقتی میخواد بزرگ بشه باید یه فشاری بهش بیاد دیگه. نه، بادکنک دیدید دیگه، باید فشار بادی که توش میکنید بزرگش میکنه بادکنک رو. اینه که حالا اگر خدای متعال لازم دید، اهل بیت لازم دیدن برای اینکه ظرف ما رو بزرگ بکنن که اون عطاهای بزرگشون رو بتونیم تو خودمون پذیرا بشیم، اگه لازم دیدن حالا یه ابتلایی، یه سختی، یه فشاری بیاد، یه فقری، یه مریضی، یه تهمتی به ما بزنن، یه نمیدونم برخورده در واقع نامهربانانه با ما بکنن خلق، برای اینکه ظرفه بزرگ بشه. بابا شما یه چیزای بزرگی از خدا خواستین که انبیا میخواستن، اصلا من نمیدونم اهل بیت چیکار کردن با ما، در واقع یه هوسایی گذاشتن تو وجود ما، تو زبان ما، تو این دعاهایی که دارید میخونید دیگه، ما رو چی به این آرزوهای عجیب غریب، خب این آرزوها رو گذاشتن تو وجود ما، این دعاها رو به زبون ما جاری کردن، میگیم خدا اینا رو میخوای، خب اینا رو میخوای بابا جون، ظرف تو الان جا نمیگیره توش اینا رو، پس بذار ظرفتو بزرگ کنم. چجوری ظرفیت آدم بزرگ میشه؟ تو سختی ها، تو در واقع تحمل ناملایمات این ظرف بزرگ میشه. ظرفه که بزرگ شد مستعد میشه برای اون عطاهای بزرگتر خدا. نگه حالا اگر لازم دیدن یه همچی چیزایی هم پیش بیارم پذیرا باشیم، نمیگم به استقبال بریم خودمون نمیدونم مثل اهل ریاضت خودمون رو تحت فشار قرار بدیم، لازم نیست، چون اونم خودش ممکنه یه تالیفا صدایی بعدن داشته باشه، ادعا بیاره، نمیدونم غرور بیاره که بله من کردم، خودم بودم که این همه سختی کشیدم تا رسیدم به اینجا، منیت ها رو دوباره رشد بده. نه نیاز نیست حالا خودمون بریم به سمت ریاضت، اون چه که فشار لازمه ما متحمل بشیم برای بزرگ شدن ظرفیتمون خود خدا پیش میاد. ادب ما این باشه که ساکت باشیم، گفتم هم سکوت، پذیرا باشیم، هر کاری بمون کردن دادمون در نیاد، تا فاصله دادمون در نیاد، تحمل کنیم، حسن زن داشته باشیم به موالیانمون، به مربیهای خودمون، بدونیم که بی حساب پیش نیومده این سختی، اینی که برای ما پیش آوردن برای یه خاصیتیه که این برای ما داره. و بگم براتون این برم عزیزان میدونن که تا وقتی که اون خاصیت نبخشیده محال اون رو بردارن، مریضی که یه داروی تلخی برای نجاتش از مرگ براش تجویز کردن محال این مریض بره پیش دکتر التماس کنه آقای دکتر این نصف این دوای منو قطع کن، بابا دوا تو قطع کنم میمیری عزیز دل من، لذا دکتر تابع حواس این مریض نمیشه که میگه نه خیلی دفعه رو ادامه بدید تا وقتی که اون بیماری این برطرف بشه. وقتی بیماری برطرف شد دکتر که دیوانه نیست که بخواد برای اذیت این مریض این دوایی تلخ بازم بهش بده. این دارو تا روزی که اثر خودش رو نبخشیده به طور کامل محال دکتر قطع کنه، و روزی که اثرش رو بخشید محال یک لحظه دیگه هم ادامه بده اون دارو. این ابتلا تا وقتی که اون در واقع سازندگی که قرار رو من ایجاد بکنه ایجاد نشده محاله، هرچی هم قربون صدقه خدا بری برش نمیداره، هرچی هم به ذره امام رضا دخیل ببندی برش نمیداره، چون برای تو فایده داره این، اونا راضی به ضررتون نیستن که محاله برش دارن، برش دارن که چی بشه که تو ضرر بکنی. بابا اینا آوردن برای رشد تو، تو خودت آرزوی رشد کردی، اینم دادن برات رشد تو، برش دارن که تو بمونی تو همون کلاس پایین. نه با التماس و دعا درخواست و یه حرفان برش نمیدارن، برش نمیدارن. وقتی دعا میکردیم خوش باور بودن اونا دیگه، یهو خودمون هم نفهمیدیم چی داریم دعا میکنیم، دعای گنده مونده کردیم، دعای انبیا و اولیا رو کردیم، خدا هم از اون بعد دیگه خوش باورانه قبول کرد که دعا رو اجابت کردیم. خب منتها اون اجابت مقدمه داره، برای اینکه گفتم ظرفیت ما اجازه تحویل گرفتن اون عطایی رو که خواستیم بده به ما، خب اون وقت اون ابتلاء اومد، ابتلاء اومد که اون ظرفیت رو ایجاد، تا اون ظرف ما به اون اندازه بزرگ نشده این ابتلاء رو محال خدا برداره، بی خودی جوش نزن به زمین به آسمون خودت بکوبی بر نمیداره خدا. راه اینه بیشینی صبوری کنی تا او کار خودش بکنه. من خاطرم مثلا شاید 6-7 ساله بودم، خدا رحمت کنه مرحوم پدرم، منو میبود سلمونی ماهی سر ما رو اصلاح کنه، بچه های همسن دو ساله ما متعدد میومدم، 6 ساله 4-5 ساله بودیم اینا میبردن ما رو. بچه ها دو دسته بودن، یه دسته از بچه ها خیلی بچه های مؤدب آرومی بودن، اینا رو میشوندن رو صندلی آرایشگاه خیلی آروم میشستن مؤدب، آرایشگر هم قشنگ سر اینا توی مدت بسیار کوتاهی اصلاح میکرد، خیلی هم قشنگ از کار در میومد، این بچه هم اصلا اذیت نمیشد. اما بعضی از این بچه ها بچه های ناآرومی بودن، اینو میشوندن رو صندلی آرایشگاه، این بچه شروع میکرد از همون لحظه اول هی بنگ زدن، گریه کردن، نمیدونم هی بول زدن، سرش این بر میکرد، سرش اون بر میکرد. این آرایشگر هم که ول کنه این نبود که به خاطر گریه ها ولش کنه، این آرایشگر میخواست بولشو بگیره، باید سر اینو میزد تا بولشو بگیره، لذت با گوش به گریه هایی نمیداد اولا، ثانیاً این نیست هی گول میزد نمیذاشه این آرایشگر کارشو بکنه، که اونم که تا سر اینو اصلاح نمیکرد که ولی کل قضیه نبود، بیشتر طول میکشید. او بچه که آروم نشست خیلی زود سرش اصلاح شد، این که هی گول زد دو برابر اون زمانم طول کشید. از اون طرف هم نیست هی گول میزد کلش این بند میکرد قشیم رفت تو کلش، کلش اون بند میکرد شونه میرفت تو کلش، کلی هم بیشتر اذیت شد. خدا ولکن نیست، بالاخره او اومده او آرایشگری سر ما رو اصلاح میکرد، خدا میخواد سر ما رو اصلاح کنه، اولیاء خدا میخوان سر ما رو اصلاح کنه. اینه که مصلحت اینه آروم بشینیم مثل بچه آدم، وول نزنیم، گریه هم نکنیم، ها تن بدین، تسلیم باشین، هر کاری میخوان بکنن بکنن. گفتم بولم بزنی ول نمیکنه یا آرایش کرده تو رو، فکر نکن حالا مثلا گریه کنیم زاری کنیم نمیدونم یه حرفا ول کنه ما هستن. اهل بیت ولمون نمیکنن، ولمون نمیکنن، کارشون تا نتیجه تا انتها به نتیجه میرسونن. ان الله غالب علی امره، خدا چیره است بر کاری که میخواد بکنه، ناتمام که نمیذاره. اینه که هم بدیم تسلیم باشیم، پذیرا باشیم تا کاری که میخوان بکنن بکنن. تا انشالله حالا فعلا این، تا انشالله در کم کم و بخش شیرینیش بیاد زیر کاممون، حالا با یه حسن ظن و اعتمادی که داریم که کارشون حتما یه خاصیتی داره تحمل کنیم، تا کم کم شیرینی در واقع اون کار بیاد زیر ذائقمون، ذائقمون درک کنه اون شیرینی رو، اون وقتی که مقام رضا میاد، مقام رضا وقت گفت زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، ارادت بکشم در که درمان هم از اوست. اون موقع با شیرینی با حلاوت آدم پذیرا میشه. گفت به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم، کمان ابروی ما را گو بزن تیر که پیش چشم و بازویت بمیرم. یعنی قریب به همین مضمون، یه با شیرینی با لذت با کیف میکنه وقتی دارن در واقع او رو اصلاحش میکنن، میسازنش. امیدواریم خدای متعال با عنایات خودش در واقع این میلاد حضرت رضا علیه السلام میلاد حقیقت رضا تو قلب ما باشه انشاءالله. یه ایدی بزرگی که تو این شب میلاد حضرت بخوایم از حضرت همینه که حقیقت رضا در قلب ما متولد بشه. تولد امام رضا علیه السلام در واقع این ظهور آفاقی و ظهور انفسیش در واقع تولد حقیقت رضا تو قلب مؤمنه. انشالله حقیقت رضا حاکم بشه، که اگه حقیقت رضا حاکم شد میدونید دیگه تا قبل از مقام رضا احتمال برگشت داره، ساله احتمال یعنی خطر سر راهش هست. اما کسی به مقام رضا نائل شد دیگه مسیرش یه طرفه شد به سمت حقیقت توحید. تا قبل از رضا خطرناک، کمون که تو سلسله ائمه هم دیدید دیگه، یه سباییه مثلا از تعلی رو فقط قبول دارن، نمیدن واقفیه تا امام کاظم هم اومدن هفت امامی شدن، اما محال کسی امام رضا علیه السلام قبول داشته باشه و دوازده امامی نباشه. یعنی کسی به مقام رضا رسید محال به مقصد توحید نرسه، کمون که کسی به امام رضا علیه السلام رسید محال که شیعه اثنا عشری نباشه. انشالله این حقیقت تو قلب ما تو جان ما انشالله متولد بشه، این گل زیبای معطر رضوی انشالله در قلب همه شیعیان و دوستان اهل بیت علیهم السلام بخنده و باز بشه و عطرش همه جان هر شیعی رو انشالله معطر کنه. و اگر این اتفاق بیفته تو کل مملکت خدا میدونه که چی خواهد شد. انشالله کل مملکت مملکت رضوی بشه، یعنی این نور حضرت رضا علیه السلام اون حقیقت رضا رو حاکم کنه بر همه ما، دیگه همه جنگا میخوابه. بعد از رضا لا سخط، دیگه بعد از اینکه کسی به مقام رضا رسید که دیگه سخط و غضب و حق و مطرح نیست، صلح کل میشه، بهشت میشه، عالم دیگه میشه. امیدواریم خدای متعال این عنایت رو نصیب همه ما بکنه به برکت صلوات بر علی ابن مصر رضا علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زائر بارانیم آقا به دادم میرسی، چون این مستغاثه اصلی اهل بیتن، دستگیر اصلی اهل بیتن و ما هم حقیقتش در موندیم دیگه، یعنی همه زورامون رو زدیم به هیچ جا نرسیم. من حالا باز شما ها جهون این خودمون نگاه میکنم میگم یا علی من سر زن پلو همی از الان حرم بودم، گفت همون لبل گوره دست مخال، نفس بر ما مسلح، جهل بر ما مسلح، شهوت و غضب بر ما مسلح، درمون دیگه. گفت بارهان ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید، این چنین قفل گران را ای ودود، که تواند جز که لطف تو گشود. اینی که اومدیم به دادمون برسیم، از دست خودمون اومدیم فرار کردیم، تو دامن امام رضا علیه السلام. از خودمون خسته ایم، از خودمون خسته ایم، گردن هیچ که نمیتونیم بندازیم، همه گیرها تو خودمونه، همه گیرها تو خودمون. از خودمون به آغوش امام رضا علیه السلام پناه آوردیم. تو زائر بارانی هست، این باران عشق، باران حالا هرچی، زائر بارانی هم آقا به دادم میرسی. بی پناه خسته هم تنها به دادم میرسی. خسته شدیم، خسته شدیم از خودمون، خسته شدیم از جهل هامون، از ناتوانی هامون، از جهالت هامون. تقلاهمون به هیچ جا نرسید، همه زورامونو زدیم اما یه قدم جلو نرفتیم، همین جوری در جا داریم میزنیم یا عقب میریم. خسته شد. دیدید تو قسمت مردون است اون پنجره بالا سر، از اون طرف که به داخل حرم نگاه میکنید بالای اون پنجره بیت حافظ رو نوشته که فقیر و خسته به درگاهت آمدن ره، که جز بلای تو هم نیست هیچ دست. فقیریم، هیچی نداریم، نه دنیا نه آخرت، نه کمالی نه حسنی. فقیر به معنای مطلق کلمه، فقیر و خسته، خسته از یک عمر تقلا کردن های بیهاست. از نفس افتادیم دیگه یا علی ابن مسلم. فقیر و خسته به درگاه تا قدم ره، که جز بلای تو هم نیست هیچ دست. زائر بارانیه آیا به دادم میرسی؟ بی پناه، هیچ جا پناهی نیست جز شما اهل به شما کهف و لحسینی. بی پناه خستم تنها، هیچ کسی رو ندارم، شما فقط کس من هستی. بی پناه خستم تنها، به دادم میرسی؟ گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگی هم. گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگی هم. زامن چشمان آهوها به دادم میرسی. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن مسرزا. صلی الله علیک و صلی الله علیک و صلی الله علیک. امیدواریم خدای متعال با عنایات حضرت رضا علیه السلام امر فرج حجت خودش، علی اعظم خودش، اون کسی که ظهورش باز کننده ی همه گره هاست، همه گره های باطنی و ظاهری ما به دست حجت خدا و علی اعظم خدا حضرت بقیت الله لعظم ارواح و نافدا، در واقع باز شدن همه گره های ظاهر و باطنی ما به دست اون بزرگواره. امیدواریم خدای متعال به برکت این عید عظیم که امسال فوق العاده هم هست، توجهات عجیبی خود ائمه سبب شدن که بشه، به زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام در این روزها انشالله خودشون هم عنایت کنن با امر فرج مولای ما حجت خدا، انشالله قلوب همه شیعیان رو شاد و مسرور بگردانن و گره از همه کارهای فروبسته ظاهری و باطنی همه دوستان اهل بیت انشالله بگشاین. به صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمایید.